پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک قفوری آذر هستم. شماره 762 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا به مناسبت درگذشت آلن دلون به این بازیگر شاخص تاریخ سینمای جهان اختصاص داره. آلن دلون اواخر مرداد ماه سال 1403 در 88 سالگی درگذشت. بازیگری که از نمادهای شاخص دوران شکوهمندی از تاریخ سینما در اروپا بود و نامش در دهه های 60 و 70 میلادی محبوبیتی همگیر در کشورهای زیادی از دنیا از جمله در ایران داشت. او با فیلمسازان شاخص زیادی از جمله لوکین و ویسکونتی، ژان لوک گودار، ژان پیر ملویل، میکلانجلو، آنتونیونی، جوزف لوزی و لویمان در بسیاری از آثار شاخص این کارگردان‌ها از جمله روکو، برادرانش، یوسپلنگ، سامورایی، کسوف و زهره بنفش همکاری کرد، هرچند نظرات و دیدگاه‌های سیاسی خاصش همواره بر کارنامه حرفه‌ایش سنگینی می‌کرد.
Un gran duello, zione. Un duello con il re, con Franceschiello.
Non ci vedremo più, Nadia.
آلن دلون در ایران به ویژه با صدای خاص گوینده اصلیش خسرو خسروشاهی شناخته می شود.
فکر می کنی من احمقم؟ گفتی چند تا قبل از گاو صندوق برداشتی، اما پلیس از گم شدن یه پرونده و فوندری از گم شدن یه دفتر حرف می زنه. نقشه چیه فیلیپ؟
ای کاش خودم می دونستم.
قبضای تو در حقیقت چند صفحه است؟
چی میگن؟
میگن مارسی یا می خواهید؟
من دیگه تو مارسی کاری ندارم. جز یکی دوتا کار کوچیک.
میرعلی حسینی روزنامه‌نگار و گوینده که یک بار به جای آلن دلون در فیلمی در دوران پیش از انقلاب ایران صحبت کرده، با یادآوری اون گویندگی ویژگی خاص صدای خسرو خسروشاهی به جای آلن دلون رو چنین تحلیل میکنه.
من یادم خیلی بچه بودم در سینما فیلمی دیدم به اسم روکو و برادران ساخته ویسکونتی که در اون فیلم زنده یاد کاووس دوستدار جای آلن دلون صحبت کرد که بعدش یکی دو تا فیلم دیگه هم صحبت کرده بود پیش از اینکه پیش از درگذشتش. یک بارم در فیلم دختری با موتورسیکلت منوچهر زمانی صحبت میکرد جای آلن دلون و یک بارم در سال 1348 در یک سری فیلم بود به اسم داستانهای فوق‌العاده. سه قسمت بود. قسمت اول با شرکت جین فوندا بود، فیلم روژه وادیم. قسمت دوم آلن دلون بود و بریژیت باردو ساخته لویمال و قسمت سوم فیلمی بود با شرکت ترانس استامپ که در اون فیلم چون آقای خسروشاهی همیشه نقش ترانس استامپ رو میگفت، تصمیم گرفته شد که نقش آلن دلون رو من بگیرم. ولی از همه صداها اون صدایی که بیشتر از آلن دلون برای سینما دوستان ایران چهره ای ساخت که میشه بهش گفت هویت ایرانی بهش داد، صدای آقای خسروشاهیه که فکر میکنم در آفرینش صدای آلن دلون با نقش هایی که آلن دلون بازی کرده ایشون هم واقعا زندگی کرده، در نتیجه خیلی بهتر ایشون میتونه صحبت کنه. صدای خسرو صدای بسیار منحصر به فردی است که به اغلب نقش هایی که هنرپیشگان جوان اون موقع مثل ترانس استامپ اشاره کردم که در جوانیش فیلماش رو در ایران میدیدیم، خسرو صحبت میکرد به جاش. برای آلن دلون اون صدایی رو که برای ترانس استامپ استفاده میکرد استفاده نکرد. برای آلن دلون رفته رفته صدایی ساخت که دقیقا روی چهره آلن دلون میشست. برای اینکه آلن دلون وقتی سرگذشتش رو شما میخونید در دوران بچگیش و جوانیش زندگی خیلی سختی داشت و این سختی و عذاب روحی همیشه در کاراکتر شخصی خودش و حتی در چهرش در سینما کاملا بیان می شد. وقتی که آلن دلون رو به خصوص تو این سالهایی که من در فرانسه زندگی کردم بیشتر شناختم و یک بارم حتی باش ملاقات کردم و کاملا این مشخص بود و صدای خسروشاهی، صدای خسرو طوری بود که دقیقا میگم هم یک هویت ایرانی از آلن دلون ساخت. انقدر صدای خسرو نزدیک بود به چهره آلن دلون به خاطر کاراکتر و شخصیتی که آلن دلون داره و نقش هایی که داشت، نقش هایی بود که از نقش خشن گرفته تا نقش پلیس تا نقش دوستی و نقش های عاشقانه، در همه اینها صدای خسروشاهی یک کیفیتی داره که روی چهره آلن دلون با تغییر نقش اون این صدا رساننده نقش بود، یعنی خیلی کمک میکرد. من فکر میکنم که وقتی میگم هویت ایرانی از آلن دلون در ایران ساخت، به خاطر این بود که صدایی که از آلن دلون ما میشنویم در ایران، خیلی کمتر میگن صدای خسروشاهی، میگن صدای آلن دلون.
نوشابه امیری گوینده و روزنامه‌نگار با اشاره به تأثیر صدای خسروشاهی بر تصویر آلن دلون در ایران میگه این صدا حتی بر واقعیت این تصویر هم سایه انداخت.
آلن دلون یه بچه ویلگرد پاریسی که نه خانواده درست حسابی داشت، نه در واقع مدرسه رفته بوده، اخراج میشد و در واقع بین دزدا و روسپیای دوروبر پاریس بزرگ میشد. این بچه آلن دلون هرگز فکر نمیکرد یه روز ستاره سینما بشه و همنشین آدمای بزرگی مثل ویسکونتی و آنتونیانی. او در فیلم‌های بیادماندنی ایفای نقش کرد، فیلم‌های روشنفکری بزرگ یک عصر از دسته سیسیلی‌ها، روکو برادران، سامورایی، دایره سرخ و خیلی از این فیلم‌ها. اما هرگز در جمع روشنفکری سینما یا اهالی سینما جای درخوری پیدا نکرد. او عاشق جنرال دوگل بود و خیلی جالبه که حرف جنرال دوگل رو تکرار میکرد که برو به سمت قله ها، چون فقط اون بالاست که هیچ هیاهویی آزارت نمیده. و واقعا هم اینطوری بود، رفت به سمت قله ها و به این ترتیب تا آخر عمر عملا تنها بود، اونم در حالی که با زیباترین زنان دنیا ازدواج کرد، با زیباترین و سرشناس‌ترین آدم های دنیا رفت آمد داشت و 27 بار هم در فیلم ها کشش شد، چون معتقد بود که مردم قهرمان مرده رو دوست دارن. من با این مرد تنها با صدای خسرو خسروشاهی آشنا شدم، اونم صدایی که هیچ نشانه ای از یک مرد به لحاظ سیاسی متعلق به راست افراطی و خودخواه نداشت. در واقع با صدای خسرو خسروشاهی آلن دلون شخصیت دیگه ای داشت که اون وجهش حداقل برای ما ایرانی ها که به فارسی شنیده بودیم، اون بخش شخصیتش پنهان موند. یه راست افراطی، یک خودشیفته و کسی که انگار در روابط انسانیش رحم و عشق جایی نداشت. به هر حال دوستان به طنز میگفتن که آلن دلون بعد از دوبله هر فیلمش به آقای خسروشاهی زنگ میزنه و ازش تشکر میکنه. اما هرچی که بود، تصویری که ما از آلن دلون در ایران داشتیم تصویری بود که با واقعیت اون خیلی همخونی نداشت، یک واقعیت تلخ که موجب شد تا آخر عمر در واقع به رغم داشتن زنان و فرزندان بسیار تنها بمونه، در یک سرای سالمندان بره و مال یک سالای سرای سالمندان خیلی شیک و گرون. و اما اگرچه موقع مرگش در خونش بود اونطور که پسرش گفته، ولی اونطور که میخواست و اونطور که زندگی یا شرایط زندگی بهش تحمیل کرده بود تنها مون. به هر حال آلن دلون بخش زیبایی از صفحات سینمای جهان بود که این روزها بسته شد.
بهروز تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده ظهور آلن دلون در فضای اجتماعی خاص دهه 60 میلادی در دنیا رو چنین توصیف میکنه.
دهه 60 میلادی دهه شورشیان زیبا بود در همه جا و به هزار دلیل. در بولیوی و کوبا دوره چگوارا بود، در انگلستان دوره بیتل ها و جان دلون بود، در فرانسه دوره ژان پل بلموندو و آلن دلون بود و در ایران دوره قیصر. برای ما نوجوانان ایرانی همه این شورشیان و همینطور جوانهایی که در پاریس و فراگ به خیابونها ریخته بودند، چهره هایی بودند که هر کس دلش میخواست شبیه یکی از اونها بشه و شدیم. برای جوانهای اهل سینما و فرهنگ در ایران آلن دلون جذابترین چهره شورشی بود. با صورتی به غایت زیبا، نگاه عمیق و پرنفوذ، موهای آراسته و اندامی ظریف. در مجموع در هر نقش و هر لباسی خوشتیپ و دخترکش بود و محبوب دختران و پسران. هیچ جور نمیشد که دوستش نداشت. بعدها که روشن فکر شدیم علاقه به ویسکونتی و آنتونیونی و ژان پیر ملویل رو بهانه دوست داشتن آلن دلون کردیم. نور به قبرش بباره، در اون همه فیلم کشتنش و اون با وقار و سربلند به خاک افتاد، اما در دل ما زنده موند. آخرین گلوله رو روزگار بدسرشت پیرمرد کش به سینه‌اش زد. و ما تا روزی که این گلوله آخر به ما هم بخوره همچنان آلن دلون رو زنده و سرپا و زیبا به یاد میاریم.
جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده که فعالیتش رو از پیش از انقلاب ایران آغاز کرده، از آشنایی و شناختش از آلن دلون میگه.
من آلن دلون رو اولین بار توی فیلم زیر آفتاب سوزان دیدم که یه گیرایی تکون دهنده ای هم برام داشت. من موقعی که سینما دوست خردسال بودم که فقط ظاهر فیلم ها رو می دیدم و معیارهایی برای ارزیابی هنری اونا نداشتم. البته بعدها که این فیلم رو دوباره دیدم دیگه می دونستم که اسم اصلیش زهر بنفشه و یک اقتباسی از داستان جذابی از پاتریشیا اسمیت که با کارگردانی رنه کلمان و فیلمبرداری هانری دکا و موزیک نینو روتا در واقع یک پکیج کامل سینمایی بود. همین فیلم باعث شد که منم از اون به بعد مثل میلیون ها طرفدار دیگه فیلم های آلن دلون رو دنبال کنم و بعدها که شناخت بهتری از سینما پیدا کردم خوشحال بودم که اونو توی بعضی از بهترین فیلم های کارگردان های شاخص اروپایی هم می دیدم، مثلا روکو و برادرانش ویسکونتی که تأثیر خیلی عمیقی روی من داشت، و یا یوز پلنگ همین آقای ویسکونتی، کسوف آنتونیونی و البته سامورایی ژان پیر ملویل، که همه این فیلم ها هم در یک بازه زمانی 6-7 ساله ساخته شدن و در واقع شهرت محو نشدنی هم به آلن دلون دادن. حتی من همینجا اضافه کنم که صدای دوبله‌ای آقای خسروشاهی هم یک بُعد اضافی به کاراکتر سینمایی آلن دلون داده بود که به گیرایی این کاراکتر برای تماشاگران ایرانی خیلی کمک میکرد. تا اون حدی که وقتی من برای ادامه تحصیل به امریکا رفتم و صدای خود آلن دلون رو در فیلمهاش میشنیدم یه خورده توی ذوقم زد. حس کردم که صدای آقای خسروشاهی خیلی بیشتر به فیزیک آلن دلون میخورد تا صدای خودش. یه نکته دیگه ای هم که من در امریکا متوجه شدم این بود که آلن دلون اون شهرت همه‌گیری رو که در ایران داشت و ما فکر کردیم که لابد در همه دنیا داره در امریکا نداشت. بعضی از دانشجوها حتی نمیشناختنش. البته شاید این بیشتر به خاطر حضور کم فروختر سینما اروپا در امریکا بود در مقایسه با کشورهای مثل ایران قبل از انقلاب که سینما اروپا در اونا بنزه سینما امریکا مطرح بود. یه دلیل دیگرش هم شاید فیلم های کم کیفیت تری بود که آلن دلون در زمان حضورش در امریکا بازی میکرد. تقریبا هیچ کدومشون با اقبال مردم و منتقدین هم روبرو نشدند. ارتباط من با فیلم های آلن دلون در امریکا خیلی کمتر شد. همون اوائل فیلم آقای کلاین جوزف لوزی رو ازش دیدم که خیلی خوب بود، ولی خیلی از فیلم های دیگه ای رو که در دهه‌های 80 و 90 میلادی بازی کرد اصلا به ندرت در امریکا نشون می دادن. به جز مواردی مثلا فیلم موجنوی ژان لوک گودار که خب اونم بیشتر به خاطر اسم گودار بود. چیزایی هم که در مورد زندگی خصوصی و جهتگیری های سیاسی آلن دلون می خوندیم یا می شنیدیم زیاد دلخوش کننده نبود. نمیدونم، شاید آلن دلون هم مثل بعضی کاراکترهای هیچکاکی بود، یه ظاهر جذاب ولی باطنی پیچیده و شاید هم کمی تیره.
بهروز بهنژاد، بازیگر و کارگردان که از اواخر دهه 40 شمسی کارش رو در تئاتر و سینمای ایران آغاز کرد، میگه از آلن دلون در سینما به درستی استفاده شد.
آلن دلون هنرپیشه‌ای بود که در سینما درست از او استفاده شد، چه کارگردان‌های به نام و چه کارگردان‌های شناخته نشده، و او هم به خوبی از پس نقش‌های متفاوتی که به او داده می‌شد برمی‌آمد. آلن دلونی که ما ایرانی‌ها می‌شناختیم و می‌شناسیم استثنایی بود، به دلیل صدای زیبای آقای خسروشاهی که حتی برای لحظه‌ای فکر نمی‌کردیم که صدای خودش نیست، و این مسئله آلن دلون بین ماها بسیار محبوب کرده بود. البته او در کنار کار بازیگری خودش هم فیلم ساخت، تهیه کنندگی کرد و حتما میدونید که صدای خوبی هم خودش داشت و چند ترانه هم اجرا کرد و با خواننده های دیگر هم دو صدایی همکاری کرد چند تایی. به طور کلی زندگی پرباری داشت، یادش همیشه زنده.
محبوبیت آلن دلون در سینمای ایران هم تأثیرگذار بود. سعید نوری نویسنده و پژوهشگر این تأثیر رو چنین ردیابی میکنه.
آلن دلون برای تماشاگرای ایرانی خیلی زود شناخته شد، یعنی با همون فیلم‌های اولش به شدت در ایران گل کرد، به شکلی که تأثیر مستقیمی روی سینمای ایران هم گذاشت و بسیاری از فیلمسازها یا از عکس آلن دلون یا با پیش کشیدن صحبت درباره آلن دلون در واقع موضوع آیکون بودن یا زیبا بودن این مرد زیباروی تاریخ سینما رو در همون اوج جوانی و ابتدای کارش توی فیلم‌های سینمای ایران مطرح کردن. میتونم برای نمونه به یکی از فیلم‌های نصرت الله وحدت اشاره کنم به نام مسافری از بهشت که تو سال 42-43 ساخته و اکران شده که اونجا برای فروختن صابون وحدت از عکس آلن دلون استفاده میکنه و از عکس مارلون براندو. اسم بردن از اینها تو فیلم یه جور آشنایی با مدنیت، آشنایی با شرایط تازه دنیا به عنوان تیپ‌های الگو برای لباس پوشیدن، برای آرایش موی سر همراه خودش داشت. آلن دلون هم از این موضوع مستثنا نبود، یعنی میشه گفتش که آلن دلون دیگه یک شخص نبود، یک شمایل سینمایی بود که یادآور یک زیبایی مردانه بود که جوانی رو هم انتقال میداد. این نشون میده که تماشاگر ایرانی چه با این اسم چه با این تصویر کاملا از طریق فیلم‌های او که در اون زمان در سینماهای ایران اکران میشده آشنایی دارن، گویینی که دوبلور ثابتش که خسروی خسروشاهی باشه طبیعتاً همه به عنوان صدای آلن دلون میشناسنش، یعنی اونایی که خود اسم این دوبلور رو نمیدونن به عنوان این که صدای آلن دلونه، دوبلور آلن دلون، به این نحو این صدا رو بازشناسی میکنن. باز از تأثیرات فیلم ها و سینمای آلن دلون بر سینمای قبل از انقلاب ایران به خصوص میتونیم از پایان فیلم های بهروز وثوقی از فیلم قیصر به بعد تکیه بکنیم و جایی که در اکثریت این فیلم ها در انتهای فیلم بهروز وثوقی به دلیلی کشته میشه و از بین میره، که این خیلی شبیه سرانجامی است که آلن دلون در فیلم های دهه 60 و 70ش که حالا یا رول یک گنگستر یا بزهکار رو بازی میکرد یا رول پلیس فداکاری رو که به این ترتیب توسط بزهکارا از بین میره، این مشابهت رو میتونیم ببینیم که بهروز وثوقی هم اینجا سعی میکرد به کارگردانها پایان مرگ انجام خودش رو در فیلم ها تحمیل بکنه. یک نکته دیگه که در این زمینه باید بدونیم، یعنی اینکه چگونه صدای آلن دلون بعد از انقلاب با آمدن روی تصویر هنرپیشه‌های بعد از انقلاب مثل امثال بیژن امکانیان برای تماشاگر یادآور آلن دلون بود، گرچه که اون افراد از نظر ظاهری هیچ شباهتی به آلن دلون نداشتن. یعنی حالا که به قول معروف تمامی ستاره‌های سینمای جهان دیگه از روی پرده سینماهای ایران رخت بربسته بودن و فیلم خارجی اکران نمی‌شد، صدای آلن دلون یعنی صدای دوبلورش خسرو خسروشاهی میتونست یادآور اون خاطرات جالب و جذابی باشه که تماشاگر ایرانی با اون شخصیت و با اون صداها داشت. بنابراین استفاده از این صدا در دوبله فیلم‌های سینمای ایران اوایل سال‌های انقلاب هم به همین منظور بود. مجموعاً میشه گفتش که مرگ آلن دلون پایان یک جنس از سینمایی بود که رویا آفرینی میکرد و پایان رسمی شمایل‌های زیبای مردانه است که توی دهه 60 و 70 میلادی به خصوص در دنیا خیلی گل کردند.
آلن دلون سال 1985 جایزه سینمایی سزار و سال 1991 نشان لژیون دونور فرانسه رو از آن خودش کرد. اما با اون که با 7 فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن حضور پیدا کرده بود، هیچگاه این جایزه رو دریافت نکرد. تنها سال 2019 جشنواره فیلم کن به صورت افتخاری از او تجلیل کرد و یک نخل طلای افتخاری به او داد. از همراهی دیگه‌تون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعدی شب و روز خوبی براتون آرزومندم.